اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. در خصوص کتب رجالی موجود صحبت می کردیم و تا کنون 9 کتاب رو معرفی کردیم. البته این که ما کتب رجالی رو داریم معرفی می کنیم به این معنا نیست که تمام این کتب معتبره و بهش اخذ میشه. کتاب هایی که در ابتدای این بخش از بحث مطرح کردم، کتاب رجال نجاشی و کتاب رجال شیخ طوسی و کتاب فهرست شیخ طوسی و همچنین رجال برقی، اینا کتبی است که در هر حال همه بهش عمل میکنن و اخذ میکنن و به تعبیر دیگر قول اینها رو حسی میدونن و لذا اخذ به این کتب میکنن و آراء این کتب که در جای خودش بحث شده. اگر مثلا یکی از این کتاب ها توثیق کرده بود، دیگری تضعیف کرده بود، چه کار باید کرد؟ اونجا بحث مفصلی صورت میگیره که الان جای اون بحث ها نیست، ولی اجمالا همین رو بدانید که ما فعلا از کتبی بحث میکنیم که به عنوان کتب رجالی در بین شیعیان معروفه و منابع رجالی شیعه است. در هر حال بعضیا به این کتب مراجعه می کنند و مراجعه به این کتب ممکنه بخوان قرائن جمع بکنند، ممکنه بخوان از اجتهادات این بزرگان استفاده کنند، ببینند که آیا با اون برداشتی که خودشون دارند سازگاری داره یا نه. در هر حال ما در این جلسه رساله ابی غالب زراری، کتاب نامش اینه، رساله ابی غالب زراری الی ابن ابنه فی ذکر آل عیان، تألیف احمد ابن محمد ابن محمد ابن سلیمان بن حسن بن جهمه بن بکیر بن اعین شیبانی کوفی بغدادی معروف به ابو غالب زراری، متولد 285 و رحلتش 368 قمری. مؤلف این کتاب از شخصیت های برجسته شیعه است در قرن چهارم و موضوع کتاب معرفی خاندان بزرگ زرارت ابن اعین و ارزش کتاب، این کتاب در علم حدیث و رجال و فهرست از کتبی است که به او اعتنا شده که به معرفی خاندان زرارت ابن اعین پرداخته. و رساله ابو غالب از قدیمی ترین کتاب های معتبر رجالیه که از قدمای شیعه به دست ما رسیده و شخصیت های مثل شیخ طوسی، نجاشی، شیخ حر عاملی، محدث بحرانی، سید بحر العلوم، شیخ شریعت اصفهانی و شیخ آقا بزرگ تهرانی به اون اشاره کردن. انگیزه نگارشم مؤلف کتاب اینگونه بیان می کند که کتاب رو برای نوه خودش ابو طاهر نوشته که محمد ابن عبیدالله و در اون خدمات و اجازات و تألیفات و دیگر اموری رو که مربوط به زرارت ابن اعین و خاندانش هست بیان کرده. کتاب در سال 356 قمری نوشته شده و در سال 367 قمری اون رو تکمیل کرده و در اختیار نوش قرار داده. راوی این کتاب حسن ابن عبیدالله غزائری از شاگردان بزرگ ابو غالب زراری و از شخصیت‌های مورد اطمینان فقهای شیعه است. خب شما اگر بخواهید در مورد این کتاب کلام بزرگان رو داشته باشید، شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه درباره این کتاب این گونه میگه: این کتاب نفیسترین و ارزشمندترین اجازه است که از قدمای شیعه به دست ما رسیده. یا علامه مجلسی در کتاب می‌فرماد این کتاب مشتمل بر احوال زرارت ابن عیان و برادراش و فرزندان و اسانید و تألیف و روایت اونا می باشه. این کتاب شامل فواید فراوانیه. ما تمام این رساله رو انشاءالله در پایان کتاب بحار الانوار ذکر خواهیم کرد. این گونه فرموده. و در هر حال نسخه های مختلفی هست در خصوص این کتاب، و کتاب همونطور که می دانید از ارزش خاصی برخورداره. اما کتاب دیگر فهرست ابن ندیمه. فهرست اثر محمد ابن اسحاق ابن ندیمه که در واقع این کتاب کتاب مفصلی است، فهرستی از کتاب‌های ملل عرب و عجم و سیر نهضت‌های علمی و ادبی در عالم اسلام تا قرن 4 هجری رو بیان کرده. در هر حال در سال سده 4 هجری نوشته شده. هدف ابن ندیم از تألیف این کتاب نشان دادن کلیه نسخه ها بوده که در زبان عربی وجود داشته و یا از زبان های دیگر به این زبان ترجمه شده. نویسنده بنابر ضرورت در هنگام معرفی نسخه ها و کتاب ها برخی از آداب نسخه شناسی رو که در اون دوره وجود داشته مطرح کرده که این امر باعث اهمیت کتاب شده. کتاب با مقدمه کوتاه در اشاره به زندگی نامه ابن ندیم و اهمیت اثر او آغاز شده و کتاب نوشتارش ساده است، شامل 10 مقاله است. هر مقاله اون به چند بخش که نویسنده اون رو فن نامیده تقسیم شده. مقاله اول شامل 3 فنه که فن اول در توصیف شکل گرفتن خط و زبان اقوام مختلفه، فن دوم درباره کتاب‌های دینی مسلمانان و ادیان دیگر، و فن سوم در ستایش قرآن و علوم قرآنیه. مقدمه دوم شامل 3 بخشه. بخش اول درباره پیدایش علم، علم نحو و علت نامگذاری اونه. بخش دوم اختصاص به نحویان کوفه داره. ابن ندیم در بین اینکه چرا به نحویان بصره قبل از نحویان کوفه پرداخته، خدمت این شهر رو دلیل آورده و معتقده که دنیای عرب از بصره شکل گرفته. بخش سوم حامی نام و شرح حال علمایی که 2 شیوه نحو لغت رو با هم مخلوط کردن، از جمله این افراد عبدالله ابن مسلم بن قتیبیه کوفیه، ابو عبدالله محمد ابن عبدالله بن محمد ابن موسای کرمانیه. مقاله سوم در 3 بخشه. بخش اول درباره علمای نسب، راویان اخبار و نام کتاب‌های اوناست که مشهورترین اون صالح ابن عمران معروف به صدفیه و کتاب غزات ذات الاباطیل از اوه. به نظر میاد که وی به اخبار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز آگاهی معرفت داشته، اینجور به نظر میاد. بخش دوم به مترجمان، نویسندگان و کارکنان حکومتی پرداخته. از جمله این افراد میتوان به عبدالله ابن مقفع، ابان لاحقی، سهل ابن هارون، سعید ابن وهب اشاره کرد. بخش سوم درباره ندیمان و همنشینان خلفا و پادشاهان، از جمله مغنیان در ضمن اونها نگاشته شده. مقاله چهارم دو بخش داره. بخش اول درباره شاعران و اشعارشون و کسانی که اشعار اون رو جمع کردن که به صورت فهرستی آماده است، مثلا نام شاعران و قبیله هایی که ابو سعید سکری اشعار اونا رو جمع کرده به طور جداگونه اومده، مانند اشعار بنی شیعیان، بنی عدنان و بنی حارس. در بخش دوم نام شاعران متأخر و نیز برخی از شاعران دوره اسلام اونا رو ذکر کرده و به تعداد اشعارشون اشاره کرده و به شاعران ایرانی هم مثل علی ابن حمزه اصفهانی اشاره کرده. بخش اول مقاله پنجم درباره علمای علم کلام و مجادلات اونهاست. بخش دوم درباره علما متکلمان شیعه امامیه و زیدیه است. بخش سوم درباره متکلمین مجبره و بابیه حشویه و اسماء کتب اونها پرداخته و بخش چهارم پیرامون خوارج که در مورد اونها صحبت کرده. بخش پنجم درباره صوفیان و عابدان. در بخش اول مقاله ششم مالکیان و نام کتاب‌هایی که تصنیف کردن رو ذکر کرده. از جمله این افراد مالک ابن انس ابن ابو عامر، لیث ابن سعد و اسماعیل ابن اسحاق. در بخش دوم این مقاله از ابو حنیفه و یارانش یاد کرده و بخش سوم اون مطالب مختصری از علمای شافعی ذکر شدن. و در بخش چهارم از فضلا و پیروان مذهب ابو سلیمان داوود ابن علی خلف اصفهانی سخن گفته. اولین کسی بود که قول به ظاهر کتاب و سنت رو گرفت و رأی و قیاس رو رها کرد. در بخش پنجم این مقاله از فقهای شیعه و کتابهای اونها ذکر شده. در مقاله هفتم در سه بخش سامان داده این مقاله رو. اول درباره فلاسفه، طبیعیین و منطقیین و کتابهای اونا، و در بخش دوم درباره منجمان، علمای ریاضی، موسیقیدانان سخن گفته. و در بخش سوم از طبیبان یونانی و کسانی که برای اولین بار در طب سخن گفتن سخن به میان آورده. مقاله هشتم درباره افسانه سرایان ایرانی و هندی و تألیف اونها، و در هر حال در مورد دعانویسا و ساحران و شعبده بازان هم سخن گفته. در مقاله نهم از مذاهب گوناگون دوره اسلامی و پیش از اسلام بحث کرده و درباره صنعت کیمیا و کیمیاگران قدیم و جدید صحبت کرده. در این مقاله هرمس بابلی اولین کسی بود که با صنعت کیمیا آشنا شد به این اشاره کرده. و به طور خلاصه میتونیم بگیم که این اثر مجموعه فرهنگ و تمدن اسلامی رو تا قرن چهارم هجری، بلکه فرهنگ و ملل گوناگون رو تا ظهور اسلام به اجمال معرفی کرده. الفهرست اولین بار توسط دانشمندی اتریشی به نام گستاو فلوگل نسخه‌های مختلفی از این کتاب رو جمع‌آوری کرد و تدوین کرد و چاپ کرد. و انشاءالله ادامه مباحث این کتب در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین الله صل على محمد وآل محمد.